بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 152 مورخه 15/12/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، أوصيك بخمس: إن ظلمت فلا تظلم، وإن خانوك فلا تخن، وإن كذبت فلا تغضب، وَإِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، وَإِنْ دُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ. در آستانه میلاد با سعادت وجود مقدس امام باقر علیه السلام هستیم. از میان کلمات اون بزرگوار دو کلمه و دو سخن انتخاب کرده ایم که امروز محضر شریفتون عرضه بداریم. در سخن اول امام علیه السلام یک وصیت پنجگانه ای دارن که تک تک این گونه موارد تو زندگی ما رخ می دهد و اتفاق می افتد، منتها مهم نحوه برخورد ما با این قضایا و مسائلی است که در زندگی ما اتفاق می افتد. دو جور می شود برخورد کرد، اما امام علیه السلام برخوردی را برای ما مطرح می کنند که در زندگی ما جنبه سازندگی داشته باشد، وگرنه هر کس می تواند به مقتضای روحیاتش، خصوصیاتش، خلقیاتش در مواجه با این پنج مسئله روشی را انتخاب کند و اتخاذ کند، ولی الزاماً همه روش ها روش های مورد رضایت خداوند نیست، همه روش ها روش هایی نیست که انسان را به کمال معنوی سوق بدهد. حالا ببینیم این پنج موردی که تو زندگی هممون که ما بیش اتفاق می افتد چگونه با اون برخورد کنیم، به نحوه تعامل ما با اون چگونه باشد. ان مولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه السلام اوصی که به خمس، فرمودن به یکی از یارانشون تو را به پنج نکته توصیه می کنم. یک: این ظلمت فلا تظلم. گاهی آدم مورد ظلم واقع می شود، ما شما گاهی سخنان ناروا، گاهی رفتارهای ناروا، و حق ما را ظالمانه باش برخورد می کنند و ما مظلوم واقع می شویم. پیش آمده براتون خیلی جاها. سوال این است که آدم اگر مظلوم واقع شد، رفتار او در مقابل طرف یا تو جامعه چه رفتاری باید باشد؟ حضرت می فرماید شما اگر از مظلوم واقع شدن خودت ناراحتی و اساساً دعا می کنی که خدا ریشه ظلم را از بین ببرد، بهترین و زیباترین واکنش تو در مقابل ظلمی که به تو شده این است که لا تظلم، یعنی تو دیگه تو صحنه عمل ظالم مباش. تعبیر حضرت هم اطلاق دارد، هم شامل می شود نسبت به کسی که به تو ظلم کرده و هم اساساً، البته این معنا قریبتره و نزدیکتره، چون میگه ازا ظلمت فلا تظلم، اگه مورد ظلم واقع شدی تو دیگه ظلم نکن، چون تو هم در کنار ظالمین دیگر قرار میگیری. بعضیا به خاطر حس انتقام جویی یا هر مسئله دیگری اگر مورد ظلم واقع شدن ده ها بار بیشتر از اون چه که مورد ستم قرار گرفتن به دیگران ظلم و ستم روا می دارن. این تو فرهنگ دینی یا آموزه های اسلامی ما جایی ندارد. این یک. پس در مقابل ظلم و ستم دیگران ما ظالم نباشیم. نکته دوم، و این خانوکه فلا تخون. تو زندگیمون گاهی پیش میاد عده‌ای خیانت میکنن، در امانتی که بهشون دادیم خیانت میکنن، تو رفتارهاشون خائنانه با ما برخورد میکنن، اون صداقت لازم را ندارن، ما چیز دیگه انتظار داریم، چیز دیگه از کار در میاد، اعتماد میکنیم خلاف اعتماد ما عمل میکنن. زیاد پیش میاد، گاهی از نزدیکترین دوستان آدم میبینه اون بزنگاه هایی که باید کمک کار انسان باشن با آدم خیانت میکنن. عکس العمل ما در مقابل این خیانت ها چه باشد؟ امام میفرماید و این خانوکه فلا تخون، چون تو هم میشوی مثل اون. اگر به تو خیانتی شد تو دیگه خائن نباش و بدان که چقدر خیانت تو جامعه بده، و اگر تو خیانت را بد میدانی و خائن را آدم بدی میدانی تو دیگه در جرگه خائنین قرار نگیر. 3. و این کذبت فلا تغضب، اگر احیانا تکذیبت کردن، حرفاتو باور نکردن، گوش ندادن، فریاد میزنی، رفتی تبلیغ، تو سخنرانی میکنی، حرف میزنی، مردم تکذیبت میکنن، نه اینا کی گفته، و گاهی حتی در مقابل پیغمبران الهی، اصلا این خدایی که تو میگی کجاست؟ داستانی که شروع کرده ایم راجع به قصه بنی اسرائیل، عکس العمل ها را نگاه کنید نسبت به دعوت حضرت موسی، ادعو لنا ربک، یعنی ما خدا تو قبول نداریم، تو که میگی خدا دارم ادعو لنا ربک، تکذیبه. سوال این است که در مقابل تکذیب دیگران عکس العمل ما چه باشد؟ میگه آرامش، خشمگین نشدن، چون آدمایی که زود از کوره در میرن در مقابل تکذیب دیگران، اینا توی ادامه راه کم میارن، موقعی که غضبناک بشه آدم غضبناک هم دیگه عرشبت خدمت شما بین که حریف حرفایی که میزند نیست. در مقام غضب خیلی آدم ها حرفایی ازشون صادر میشه که تو شرایط عادی اصلا حاضر نیستن این حرفا را بزنن. دیدید بعضی ها غضبناک میشن، زن، شوهر، بچه، همسایه، تجربه کرده دیدید در مقام غضب آدم دیگه چارچوبه نداره برای حرف زدن. ولی توصیه امام این است که اگر تو رو تکذیب کردن، حرفاتو باور نکردن، تو خشمگین مباش، با سکوت، با آرامش، با متانت، با تدبیر، با وقار، با برنامه ریزی درست، همون گونه که پیغمبر عمل کرد در مقابل اون تکذیب‌های روزهای نخستین کجا؟ و گرایش هایی که بعد به پیغمبر پیدا کردن کجا، که قطرات آب وضوی پیغمبر را به عنوان تبرک و تیمون به صورتشون میکشیدن، تفاوت ره از کجا تا به کجاست. و این کذبت فلا تغضب، ناراحت نشو، خشمگین نشو، شهرت برافروخته نشود در مقابل اینها. و این مدحت فلا تفره، میری توی جمعی مجری برنامه شروع میکنه تعریف و تمجید، خیلی خوشت نیاد. فلا تفره، این مدحت فلا تفره، اگه تعریفت کردن خوشت نیاد، چون آدمی که خوشش میاد باورم میکنه و بعدم ترتیب اثر میده بر اینا، خیال میکنه خبریست. نه، امام میگه اگه دیگری تعریفت کرد برخوردهای حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در مقابل اون سخنور چیره دست، خدا رحمتش کنه، اون هم از دنیا رفت، در مقابل امام، امام را مقایسه کرد با عیسی، مقایسه کرد با موسی، امام خیلی بدش آمد از این کار، خیلی بدش آمد. این مدحته فلا تفرح، خوشحال نشو از تعریف دیگران، چون همین آدم ها گاهی از آدم تعریف میکنن، گاهی از آدم تنقیص میکنن. حالا این آدم ها نه، این آدم تعریف کرده، جای دیگری ممکنه مذمتت بکنن. اگر همیشه عادت کردی به تعریف و تمجید شنیدن، یک بارم اگر احیانا کسی سخن دیگری مطرح کرد، خیلی دیگه براشفته میشی. توی که عادت کردی با تعریف و تمجید و بهبه و چهچه، تو دیگه تحمل شنیدن یک انتقاد نداری، از کوره در میری. و این مدحته فلا تفرح، و این دممته فلا تجزه. میگه اگر مورد نکوهش قرار گرفتی، سرزنشت کردن، فردا صبح تعریف نکن من دیشب خوابم نبرد، فلا تجزه، بیتابی نکن. در مقابل مذمت دیگران بگو طوری نیست، سیره انبیاء الهی، رسولان الهی، انسانهای پاک همین بوده که اینا در مقابل مذمت دیگران خم به ابرو نمی آوردن، چون کار برای خدا آدم ناراحتی نداره دیگه. آدم آگاهی قدر انسان، منزلت انسان، جایگاه انسان را نمی شناسن، هرچی به دنشون بیاد علی آدم حرف می زنن. آدم دو تا موضع می تواند داشته باشد، یه موضع این است که خیلی بیتابی و ناراحتی و براشفتگی و اصلا خواب و درس و غذا و همه چی تعطیل. یه عده‌ای هم میگن نه، حالا این آدم گفته، یکی دیگه هم هر شود موضع دیگری خواهد داشت. همین آدم هم گاهی ممکنه خودش سرش به سنگ بخوره و پشیمان بشه و بیاد عذرخواهی کند. خیلی توصیه های عجیبی است. پس بنابراین اگه مظلوم واقع شدیم، ما ظالم نباشیم. اگر به ما خیانت شد، ما خائن نباشیم. اگر ما را تکذیب کردند، ما غضبناک نشویم. اگر ما را مد کردند، خوشحال نشویم. اگر ما را شماتت کردند و مذمت کردند، بیتابی نکنیم. اینا کلمات نورانی امام باقر که در آستانه میلاد با سعادت اون حضرت در روز جمعه هستیم، تحف العقول صفحه 284. یه نکته دیگری هم گفتم، دو تا روایت از وجود مقدس اون حضرت عرض کنم. این خیلی کوتاهه و به همین مقدار کوتاهیش توضیح میدم. یه مسئله مطرحه و اون مسئله این است که ما حرف خوب را، سخن ارزشمند را از چه کسانی بپذیریم و عمل کنیم؟ آیا الزاماً کسانی که خودشون پایبند به اون سخن ارجمند و ارزشمند هستند برای ما ملاک باشد و در نتیجه هر موقع اونا سخنی گفتند، صاحب نفسی سخنی گفت، ما سخنشو بپذیریم و ترتیب اثر بدیم؟ یا نه، یا آدمی است که خیلی حرفش عملش عمل درستی نیست، اما حرف خوبی زده، مطالب خوبی گفته، مسائل تأثیر گذاری مطرح کرده. حالا مثل ضبط صوت، که حالا ضبط صوت عقل نداره، شعور نداره، درک نداره، ولی یه نوار کاستی که میذارن تو ضبط صوت، این خوب تحویل میده. سوال این است که آیا ما این بهانه درسته برامون که بگیم آقا چون خودش عمل نمی کند، پس بنابراین بی خود منم ترتیب اثر ندهم؟ چون خیلی ها بهانه مون اینه، آقا برو تو بابا، تو که خودت کاری نیستی، حالا داری به من نصیحت میکنی؟ امام واقع میگه این ادبیات ادبیات درستی است. سخن خوب را از هر کس بپذیرید، ولو گوینده سخن خود عامل به سخن نباشد. بله، اینو من اضافه میکنم با استفاده از سایر روایات که اگر احیانا آدم خودش اهل عمل نباشد زلت موعظته عن القلوب، یعنی حرفاش به دل نمی نشیند. اما اگر نه، واقع مطلب انسان دنبال یک گوهر گرانبهایی است، یک سخن حکمت‌آمیزی است که می داند اگر بر اساس این سخن عمل کند نتایج خوبی خواهد داشت. اینجا امام می فرماید که به گوینده سخن کاری ندارید. این سخن معروفی که هست این غیر از این روایته. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. این همینه، این عبارت اخراش همینه که دارم عرض می کنم، منتها کلام حضرت کلام دیگریست. حضرت می فرماید خود الکلمت الطیبه ممن قالها، سخن طیب و پاک و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید اخذ کنید. و این لم یعمل بها، ولو گوینده سخن عامل به حرفش نباشه. بنابراین با حال جویی نکنیم به روی طرف بر نگردیم، بله حالا دیگه ما بشینیم حرف تو را گوش بدیم. نه، اگر سخنی گفت خوب گوش بدیم، خوب توجه کنیم، بگیم حرف خوبیه، سالا این اهل عمل نیست، خدا توفیق ازش سلب کرده، ولی من این سخن را اگر عمل کنم برای زندگی من برکات فراوانی خواهد داشت. بنابراین بر اساس اون سخن انسان عمل میکنه. به این خیلی تو زندگیمون اثر داره. البته اون اثر وضعی انسانهای عامل به عمل خیلی بالاست، یعنی نفسهایی که سخن میگن و خودشون پایبند به عملن همون موقع بر دل مینشیند و در حقیقت با تمام وجود انسان لمس میکند اون حرف را. ولی سخنی که نه، حالا طرف خوشبیان، طرف هر شبت حافظه خوبی داره، مطالب خوبی را تو ذهن سپرده، یه چیزی میگه، اون اثر ازش بر نمیاد. ولی ما یه وظیفه دیگری داریم که به سخن به عنوان سخن نگاه کنیم، نه به گوینده بلاغا. اینم تحف العقول صفحه 291. بنابراین امروز چند نکته حکمت آمیز فرا گرفتیم، اون هم سر سفره امام باقر علیه السلام. توشه هفتمون باشد این ظلمت فلا تظلم، بعدش بفرمایید و این خانوک فلا تخون و این کذبت فلا تغذب و این مدحت فلا تفره و این دممت فلا تجزه. و سخن آخرم این بود که خذو الکلمت الطیبه ممن قالها و این لم یعمل بها. متشکرم. صلواتی محبت کنید. خب ما در محضر شما دوستان فاضلمون این آیه را تفسیر کردیم و بیان کردیم. بعد از این که بنا شد اون گاو را با اون خصوصیات تعیین شده بکشند، فقلنا اضربوه ببعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم بفرمیدا تعقل. خب این تمام. آیه بعد از این آیه که خدمت دوستان مطرح شد، هر شود خدمتون این آیه آمد، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهی کالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء و این منها لما یحبط من خشیت الله و ما الله بغافل اما تعملون. عجب کار بشر به کجا میرسد. پناه بریم به خدا. خدای متعال در این آیه میفرماید بعد از این ماجراها که گذشت و بعد از دیدن این معجزات باهرات الهی که دیدید تو صحنه‌های مختلف و متاسفانه عدم تسلیم شما در مقابل این آیات و معجزات، دیگه شما رو به افول رفتید. قصد قلوب بکن، یعنی دلهای شما چه شد؟ سخت شد. آدمی که یه معجزه ببیند زیر بار نرود، دو معجزه ببیند زیر بار نرود، لجاجت، سرکشی، عناد تو زندگیش بشود یک فرهنگ نهادینه شده، این آدم دیگه رو به کمال که نمی رود، هیچ رو به تنزل، رو به پستی. قصد قلوب کن، شما دلهاتون سخت شد، پسی شدید همچون سنگ. ای کاش مثل سنگ میموندید، یا سخت‌تر از اون، او اشد و قسوتن. ای کاش مثل سنگ میموندید، نه قساوت شما از سنگ بالاتر. چرا؟ چون سنگ ها انواع مختلفی دارن. سنگ هم که سنگه، بالاخره یه خاصیت داره. سه تا خاصیت برای سنگ خدای متعال در اینجا بیان میکنه که شما قوم بنی اسرائیل هیچ کدوم از این خاصیت ها را ندارید. یک، و این من الحجاره لما یتفجر منه الانهار. سنگ ها هم که بی خاصیت نیستن، بعضی از سنگ ها درهایی از اونها بیرون میاد، منشه چشمند، جویبارند. از دل سنگ آب زلال و پاک بیرون میاد. و پاره ای از اونها، و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، و پاره ای از اونها میشکافد، ترک میخورد، آب ازش خارج میشود. نهر نیست ولی آب ازش خارج میشود. اینم دسته دوم. و دسته سوم عجیبه، عجیبه که آدم گاهی نمیداند حکمت بعضی چیزها. میگه این سنگهایی که گاهی فرو میریزد، این سنگها از خوف و خشیت خدا فرو میریزند. و این منها لما یحبط من خشیت الله، سنگی که من خشیت الله فرو میریزد، سنگی که آب ازش بیرون میاد، سنگی که نهر و جوی ازش بیرون میاد. شما از سنگ بدتری، چون سنگ این ویژگی ها را دارد و شما در این دلهای همراه با قساوتتون نه عاطفه وجود دارد، عرض شود خدمتون، نه قطره محبتی وجود دارد که ازش ترابش کند، و نه از خوف خدا هراسی به دل راه می دهید. هیچ. ولی بدانید و ملاه و بغافلن اما تعملون، اما بدانید که خدا از اون چه که میکنید غافل نیست. یعنی تصور نکنید که حالا ما هر طور دل مخواست عمل میکنیم و تمام. نه، تمام ریزکاری های عمل شما این به ما هم برمیگردد. و ملاه و بغافلن اما تعملون، این تنها مربوط به بنی اسرائیل نیست، مربوط به ما هم هست. خدا غافل از اعمال ما نیست، چه میکنیم، چه در نیتمون میگذرد. این راجع به این آیه شریفه. حالا توضیحاتی که پیرامون این آیه محضر شریف دوستان عرض باید بکنیم این است: خدای متعال در این آیه به یکی از مشکلات ریشه‌ای قوم بنی اسرائیل اشاره میکند و اون قساوت قلب است. قلب‌های قسی اشک نمیریزن، قلب‌های قسی عاطفه ندارن. دیده توی مجلس شما وارد میشید، صحنه‌های ناراحت کننده ای گاهی میبینید، بچه یتیمی میبینید که عشق از دیدگان جاری میشود، آدم های رقیق القلب در مقابل قسی القلب عشق از دیدگانشون جاری میشه، اصلا منقلب میشوند، ولی یه آدم قسی القلب گردناشون رو بلندتر میگیرن با یک هیبتی و هیئتی از کنار همه این صحنه های رقت آور عبور میکنن. یکی از مشکلات ریشه‌ای بنی اسرائیل قساوت قلبشون بود، نه در مقابل خدا تسلیم می‌شدن، نه در مقابل فرمان پیامبرشون تسلیم می‌شدن، نه در مقابل این معجزات تسلیم می‌شدن. خب لفظ ثم در اینجا به کار رفته است دوستان، ثم قست قلوبکم، یعنی داستان گاب تمام شد دیگه، خدای متعال همه قصه را نمیاد که ما گفتیم ازربوه و به بعضها اینا هم زدن اونم زنده شد قاتل را معرفی کرد. بنای قرآن بر بیان تفصیلی جزئیات بفرمایید نیست، اینا را ما از روایات استفاده میکنیم که ما اینکه از روایات استفاده میکنیم که صاحب این گاوی که اینا رفتن بخرن کسی بود که به پدر و مادرش نیکی و احسان کرده بود و خلاصه چند برابر اون چه میخواست ناچار شدن اینا این گاو را از او بخرن. اینا ریزکاری هاییست که در لابلای روایات ما مطرح شده. لفظ ثم در آیه ثم قست قلوبکم اصطلاحا بهش میگن حرف ربط، عرض شود خدمتون این که این حرف ربط دو کار ازش میاد دوستان، گاهی فقط به ارتباط بین قبل و بعد بسنده میکند، یعنی حرف رب میاد بین قبل از خودش و بعدش خودش ایجاد رابطه میکند، این یه معناست. عرض شود خدمتون این که این هم از این نظر، و گاهی نه علاوه بر ربط قبل به بعد یا ربط بعد به قبل بر تقدم و تأخر هم اشاره دارد، یعنی دو کار میکند، هم ربط ایجاد میکند بین قبل و بعد و هم اشاره میکند تقدم و تأخر را، یعنی کی جلوتر کی بعدتر. چون گاه از اوقات نه همینطوری میگه که این دوتا مثلا آمدن، ولی گاه از اوقات حرف حرفیست که بیان میکنه که کدام زودتر و کدام بفرمایید دیرتر آمدن، به تقدم و تأخر اشاره میکنه. مثلا به عنوان نمونه حرف واو از حروف ربطه، گاهی شما میگید جاءنی علی و حسن، جاءنی محمد و احمد، اینطوری مطرح میکنید، این فقط اشاره به این دارد که علی و حسن آمدند، ارتباط بین این دو برقرار میکنه که این دو آمدن، اما علی زودتر آمد، حسن زودتر آمد، این دیگه از باب چون این انتظاری ما نداریم. اما کلمه ثم اینطور نیست، ثم قست قلوبکم از حروفی است که علاوه بر نشان دادن ارتباط بین قبل و بعد ترتیب واقع را هم مشخص میکنه، یعنی میگه چی قبل بوده و چی بعد. مثلا اگر کسی آمد به جای جاء علی و حسن گفت جاء علی ثم حسن، شما بزرگانی که اینجا نشستید تفاوتی که بین واو و ثم میبینید در اینجا چه است؟ از واو یک کار ساخته بود، ایجاد ربط بین ما قبل ما بعد، اینجا علاوه بر ایجاد ربط بین ما قبل و ما بعد زمان رو هم مشخص میکنه، تقدم و تأخر هم مشخص میکنه، میخواد بگه در اونجایی که از ثم استفاده میکنیم اول علی آمد و بعد بفرمایید حسن. هر شبت خدمت شما بین که حالا که صحبت از ترتیب و بیان تقدم و تأخره، اینم میگن خودش بر دو قسمه، ترتیب زمانی و ترتیب شأنی. گاهی تقدم و تأخرها زمانی است، مثل همین مثال جا علی ثم حسن، این ترتیب ترتیب چه است ای الفضلاء المعاصرین؟ زمانی است، یعنی جناب علی ساعت ده آمد، جناب حسن ساعت ده رو با آمد. این ترتیب ترتیب زمانی است، ولی گاهی ترتیب ترتیب شأنی است، جایگاهی است، موقعیتی است. اول اینطور بودن بعد اینطور شدن، اول اینطور بودن بعد اینطور شدن. عرض شد خدمتتون این که مثلا کسی که دارای جایگاه سیاسی بالا، اجتماعی بالا بوده، ولی این موقعیتش رو حفظ نکرد، پشت پا زد به این موقعیت، با انقلاب از در ناسازگاری در آمد، مرتکب رفتارهایی شد که موقعیتش به خطر افتاد، مرتبهش تنزل کرد. این ترتیب ترتیب چه هست؟ آقا شعنیز. مثال رو دقت بفرمایید عزیزم. علیون عرض شود خدمتون این که نال بر رعاسه، یعنی علی چه شد؟ قید شد. ثم نزل. تقدم و تأخر هست، منتها تقدم و تأخر شعنی هم هست، البته زمانی هم میشود گفت، علاوه بر زمانی شعنی هم هست. ثم نزل یعنی موقعیتش فروکاست، پایین آمد. در این آیه شریف سوال این است که آیا اولا از چه حرف ربطی استفاده شده؟ خواهید فرمود از ثم استفاده شد. ثانیا تقدم و تأخر درش هست؟ بله تقدم و تأخر درش هست. ثالثا تقدم و تأخر زمانی یا تقدم و تأخر شعنی است؟ آفرین، شعنی است. آیه را نگاه کنید. ثم قصد قلوبکم، یعنی خدا میخواد شما را بالا ببرد، به اوج برساند. این همه معجزات، این همه آیات، این همه عنایات از ناحیه خدای سبحان، ولی پشت پا زدید به همه اینها. چی شد نتیجه؟ سقوطتون. قصد قلوبکم، دلهای شما چی شد بعد از همه این ماجراها؟ قسی شد، قساوت، سنگ دل شدید. عرض شد محضر شما بین که بعد از اون جایگاه ویژه، این جایگاه از شما گرفته شد به خاطر لجاجت و رفتارهای نابخردانه و در نتیجه قسی شدید. خب این تا اینجا. قساوت قلب دوستان از ریشه قصب، قساوت از ریشه قصب، قصب به معنای سختی و درشتی است. قصب بابا ضد قصب رقت، رقت به معنای لطافت و نازک دلی است. آدمای رقیق القلب، نازک دل، در مقابل انسان‌های سنگ دل. قسی یعنی سخت، درشت، سنگ دل. رقه به معنای رقیق القلب، نازک دل و امثال ذلك. توضیح دادم خدمتتون، افراد رقیق القلب در مقابل صحنه‌های عاطفی سخت تحت تأثیر قرار می‌گیرن، خودشون رو کنترل نمی‌تونن بکنن، این ویژگیه. اما افراد قسی القلب و سنگ دل نه، باکیشون نیست. سوالی که مطرح اینه که ما میگیم قصد قلوبکم، قلب همین قلب گوشتی صنوبریست که در سینه قرار دارد. این قصد قلوبکم، این مورد نظره؟ افتونا بذالک ایها العلماء، مقصود اینه؟ نه، بلکه مقصود جان و روح آدمی است. قصد قلوبکم یعنی جانتون، روحتون، نه این قلب صنوبری و گوشتی مورد نظر از شود محضر علماء که نیست. پیامبر اکرم و نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی تعبیر عجیبی است. ان ابعد الناس من الله، دورترین مردم از خدای متعال، القلب القاسی، قلب‌های سخت، انسان‌های سنگ دل، قسی. منتها سوال این است که این قساوت قلب از کجا ریشه میگیرد؟ عوامل قساوت قلب در آدمی است، کجا آدم ها دی قسی القلب میشوند؟ اون چه که مفسرین اشاره میکنند این است که میگن انسان‌های قسی القلب قساوت قلبشون دو منشأ دارن، یک منشأ عوامل درونی و یک منشأ عوامل بیرونی. گاهی به خاطر عوامل درونی قسی القلب میشوند که ما اینکه رقت قلبم همینه، و گاهی از عوامل بیرونی نشأت میگیرد. اما عوامل درونی که از عوامل حساس و ظریف از عوامل بیرونی خیلی ظریف‌ترن، الهامات الهی است. الهامات الهی دلها را نرم می‌کند. آفرین. کما اینکه وسوسه های شیطانی سنگ می‌کند. این عوامل درونی است. ماشاءالله. عرض شد خدمتتون اگر محتوای خطورات قلبی کارهای خیر باشه که همون الهامات الهی است، انسان ها رقیق القلب میشن، بر مظلومیت گریه میکنن، صحنه ها منقلبشون میکنه، تو روزه سید الشهدا خیره خیره به منبری نگاه نمیکنن. اینا ولی بعضی ها نه، اصلا بی خیال آمدن، بی خیالم میرن، حالا صد بارم روزه بخون، از کربلا بگو، کوفه بگو، حرفا نیست، سر جای خودش هست. لااقل اینو شما خیلی مبتلا بودید. اگر محتوای خطورات قلبی خیر باشه بهش میگن الهام، اگر شر باشه بهش میگن وسوسه. اینا عوامل درونی است، الهامات الهی منشأ رقت هم، وسوسه های شیطانی منشأ قساوت هم. اما عوامل بیرونی خیلی دیگه هست. دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها. انسان چیزی میبیند، این دیدنی باعث رقت میشود، و گاهی چیزی میبیند، این دیدنی باعث قساوت میشود. نوشیدنی ها، هر دیدن یا شنیدنی یا خوردنی تأثیر خاص خودش را داره. میگن این غذا اگر خوردی رقیق القلب میشوی. غذا شب اول توصیه میکنید عدس بخورید دیگه، بله؟ هر شب خدمتون درست میفرمند. تو روایات ما وارد شده که عدس انسانو رقیق القلب میکنه، اثر خوردنیست. و روح و جان انسان را این خوردنی، دیدنی، شنیدنی تحت تأثیر قرار میده. شنیدنی گاهی سخنی را از صاحب دلی میشنویم تا عمق جانمون اثر میکنه، میخکوبمون میکنه، میخکوب میشیم. اینا آثار اون رقت قلبه، یعنی ما را به یک مسیر دیگری میبرد. و گاهی از اوقات هم نه، از یه آدمی که تو هیچ وادی نیست سخنی میشنویم، آدم سبک مغز، آدم لاقید و لاشرطی میشنویم، سنگدل میشویم. بنابراین مهمترین عامل عرض شود خدمت شما به این که در عنوان عوامل بیرونی همین است که خدمتون عرض کردیم. حالا بحثایی داریم که انشالله بقیهشو بعدن محضر علمای اعلام هستیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا.